السلام على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، ثم الصلاة والسلام على حبيبه وخيرته أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، سيما بقية الله في الأرزين، واللعن على أعدائهم أعداء الله أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. شب شهادت صدیقه طاهره حضرت زهرای مرضیه ام ابیها سلام الله علیها است. این مناسبت رو محضر فرزند بزرگوارش بقیت الله الاعظم ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا، خدمت رهبری عظیم الشأنمون و همه شما برادران، خواهران، مخاطبین تسلیت عرض میکنم. مقدمه رو عرض میکنم و بعد وارد موضوع بحث خواهم شد. برادران عزیز، خواهران گرامی، زهرای مرضیه سلام الله علیها شخصیتی فراجنسیتی، فرازمانی و فرامکانی است. فراجنسیتی است به این معنا که هم الگو برای بانوان است، هم برای آقایان. نه اینکه او در واقع صرفاً یک زن نمونه، نه، زن نمونه‌ای الگو برای همه اقشار مختلف. این شاهدم داره در قرآن. خدای تبارک و تعالی وقتی حضرت آسیه رو مطرح میکنه، زن فرعون رو، میفرماید ضرب الله مثلا للذین آمنو. ایشان یه الگوست برای همه مؤمنان، نه فقط بانوان. فرازمانی است، یعنی چنین نیست که متعلق به 14 قرن پیش باشد. در همه زمانها الگوست، زندگی او قابل نسخه برداری است. فرامکانی است، یعنی چنین نیست که در مکان حجاز و جامعه عرب اونچه که از ایشان به درس رسیده کاربرد داشته باشد. افریقا باشه، ایران باشه، اروپا باشه، در همه مکانها، در همه زمانها و در همه اقشار این بانو الگوست. و حتی میتوان گفت فرامذهبی است. کم نیست کتابهایی که مسیحیان در شخصیت اون بانوی بزرگوار نوشتند. نکته‌ای که در اینجا هست آن است که زندگی اون بانوی بزرگوار دو بخش داره و همچنین سایر معصومین. یک اصول متغیری دارد و یک اصول ثابت. خوب عنایت بفرمایید، چون گاهی اینا تو فضاهای مجازی به عنوان شبهه مطرح میشه و دقت روی نوع اشکال نمیشه. بله، زندگی حضرت زهرا یه اصول متغیری دارد. مثلا لباس اون زمان، نوع ساخت خانه، فرشی که بوده اگر حصیر بوده، آبی که تو خانه بوده با مشک بوده. خب این اصول معلوم متغیره، آداب و رسومی بوده. شما حتی در زمان فرزندان خود حضرت زهرا هم یا امیرالمومنین هم بعضی از این سبک و لباس و آداب و رسوم رو نمیبینید. حماد ابن عثمان روایت در کافیه وقتی به امام صادق که لباس بسیار شیکی پوشیده بود گفت آقا چرا جدتون امیرالمومنینی همچین لباسی نمی پوشید؟ آقا فرمودن جدم اگر این لباس رو اون روز می پوشید لباس شهرت می شد. اون زمان فصل و زمان و شرایط این لباس نبوده، امروز برای من این شرایط فراهمه، یه قرن و خورده ای گذشته. بعد آقا فرمودن فخیر و لباس کل زمانن لباس و اهله، متن روایت، یعنی لباس هر زمانی مطابق با همون زمانه. کما اینکه خود شما الان لباسایی که الان می پوشید شاید با قبل از انقلاب با 100 سال پیش متفاوت باشه. این اصول متغیره. اما زندگی فاطمه زهرا یک اصول ثابتی دارد که این اصول ثابت بر اساس وحی و عقل و فطرته. چیزی که بر مبنای وحی و عقل و فطرته تغییر نمی کنه. وقتی عقل، وحی و فطرت به شما میگه صداقت، چه امروز چه در گذشته، امانت داری، وفای به عهد، حس تقدیر، محبت به خانواده، رضایت همدیگر رو کسب کردن، رعایت حقوق متقابل در جامعه، رعایت عرض میکنم که شرایط مربوط به آراستگی و خیلی از اموری که اینها زمان نمیبره. کی گفته صداقت، امانت، آراستگی، حس تقدیر مال 14 قرن پیش بوده و امروز نیست؟ پس اگر اون بانوی بزرگوار الگوی فراجنسیتی، فرازمانی و فرامکانی است، این الگو بودن در این اصول ثابته که مطابق با وحی و فطرت و عقل. این نکته بعدی. و نکته آخر در مقدمه این که صدیقه طاهره فرزند پیامبر است، همسر امیرالمؤمنین است، مادر امامان است. بله، اما آیا این مقام و امتیاز و جایگاه به این دلیله یا نه؟ ما تو تاریخ بازم دختر پیامبر داریم، ما تو تاریخ همسر امام داریم، فرزند امام داریم، مادر امام داریم. فاطمه بنت اسد هم مادر ائمه است سلام الله علیها که زن بسیار والایی است. این فرزندی و مادری و دختری که برای امام یا پیامبر خیلی مهمه، خیلی مهمه، کما اینکه سادات محترم برای ما خیلی مهمن، انتساب دارن به پیغمبر. اما این جایگاه و این عظمت و این همه اوصاف و مطالبی که راجع به این بانوی بزرگوار گفته شده به واسطه این نسب نیست، نه چون دختر پیامبر یا مادر ائمه است که بازم افراد این عنوان رو داشتن تو تاریخ. او به عنوان جنبه‌های شخصیتی خودشه، جنبه‌های شخصیتی که در او وجود داره. اگر فاطمه الگو شده، اگر فاطمه وجودش تندیس نیکی ها شده، همونی که پیامبر فرمود ان ابنتی فاطمه ملع الله قلبها و جوارحها ایمانا و یقینا، تمام وجود او رو ایمان گرفته، یقین گرفته. اینو برای این عرض میکنم که آقایان و خواهران بدانید رسیدن به کمال تلاش میخواد. تفرقت لطاعت الله، متفرق شده، خودشو خالص قرار داده برای بندگی خدا، همه وجودش در جمله لوجه الله، انفاقش لوجه الله، عبادتش لوجه الله، دفاعش لوجه الله. خب این بانوی بزرگوار با این نکات مقدماتی که عرض کردم، بله حالا شما بیایید وارد زندگیش بشید و جنبه های مختلف الگویی زندگی ایشون رو که بنده در سالهای گذشته در همین محضر شریف بخشایش رو برای شما عرض کردم مرور کنید. اما امشب من چی میخوام عرض کنم؟ عنوان سخن من امشب دفاع از مظلوم در سیره حضرت زهراست. چون بحث روزه، ما امروز تو دنیا با ستمگرانی مواجهیم که به اوج در واقع ستم رسوندن ظلم رو و مظلومانی که کسی صداشون رو نمیشنوه. خب بیایم از حضرت زهرا یه الگو بگیریم برای جامعه، برای دنیا، برای خودمون. بسیار بحث مهمی است. من اجازه بدید سه دسته از آیات و روایات رو مرور کنم با شما، بعد بیام تو زندگی حضرت زهرا. سه تا کلید واژه، سه تا عنوان اساسی. خواهش میکنم مخصوصا جوانترها عنایت بفرمایید. یک، آقایان، خواهران، مظلوم نباید ظلم و تحمل کنه، باید از خودش دفاع کنه، فریاد بزنه، ازش میاد انتقام بگیره. این روح حاکم بر ده ها آیه قرآنه. من دو سه تاشو خدمت شما عرض میکنم که اسمشو میذاریم انتصار. حالا انتصار رو معنا کنیم انتقام یا استمداد. اجازه بدید آیاتشو براتون بخونم. سوره شورا آیه 36 تا 39. عزیزانی که فرصت دارید بعد از جلسه این 4 تا آیه رو خواهش میکنم ببینید. بعضی از مفسرین میگن این 4 آیه ویژگی های یک جامعه سالمه. این 4 آیه با بیان 10 ویژگی یک جامعه خوب رو داره توضیح میده. خیلی حساب شده است این 10 ویژگی تو این 4 آیه. از اینجا شروع میشه، للذین آمنوا و علی ربهم یتوکلون. خدای تبارک و تعالی ویژگی های رو گزینش کرده. یک جامعه سالم 1, 2, 3 این خصوصیات رو داره. من با 9 تاش کاری ندارم، با 10ش کار دارم. 10ش اینه، الذین اذا اصابهم البغی هم ینتصرون. جامعه سالم جامعه ای است که اگر ظلم به کسی کرد شد انتصار میکنه، پا میشه خودش فریاد میزنه، انتقام میگیره، نمیشینه تو سرش بزنن اون چه که ازش میاد. حالا یه وقت یه راهکارهایی وجود داره برای شکایت از ظلم، میگن آقا فلان دیوان، فلان مرکز، فلان سایت رو گذاشتیم، بیاید شکایت کن. یه وقت نه، وجود نداره، میاد فریاد میزنه. اگر ثابت شد ظلمه از خودش دفاع میکنه. و جالبه آیه بعدش میگه مواظب باشید جای ظالم و مظلوم عوض نشه. اگر کسی از خودش دفاع کرد مظلومی، سبیلی بر او نیست. انما السبیل علی الذین یظلمون. ظالم خجالت بکشه. برای چی مظلوم خجالت بکشه؟ مظلوم برای چی شرم کنه؟ مظلوم از حقش داره دفاع میکنه. ولذا این آیه شریفه اجازه میده به مظلوم در حدی که تشخیص میده ظلم رو، اشتباه نفکر نکنه، چون ممکنه همه کسایی که برن دادگاه فکر کنن بهشون ظلم شده، بالاخره 50% ناراضی میان بیرون. همه کسایی که تو کشورن نه، اگر این تشخیص داده شد، کما این که ابازر تشخیص داد، میآمد جلوی معاویه در شام میزداد فریاد میزد، میآمد در مدینه فریاد میزد، هزینه هم داد، تبعید شد به ربزه. این اولین دسته از آیات. یه مورد دیگرم عرض میکنم آقایان بزرگوار، خواهران گرامی، پایان سوره شعرا رو ببینید. خدای تبارک و تعالی میفرماید شاعری که سه تا ویژگی داره به درد نمیخوره. البته من خودم گاهی تو منبرا میگم صاحب تریبون، این فقط شاعر رو نمیگه، خطیبم میگه، سخنگوم میگه، مداحم میگه، کسی که بالاخره میتونه با مردم حرف بزنه. درست آیه مال شعراست، اما شاعری که سه ویژگی داره بذارید کنار. الشعرا یتبعهم القاوون، شاعری که اطرافیاش فاسدن، رفیقاش، همراهاش آدمای خوبی نیستند. دو، الم تر انهم فی کل وادن یهیمون، هر طرف بادش بیاد میره، خط قرمز نداره، معلوم نیست تو کدوم حزبه، از کی دفاع میکنه، برای کی داره شعر میگه. حسان ابن ثابت هم تو قدیر شعر گفته، هم تو سقیفه. شاعری که تشخیص نمیده قدیر و سقیفه فرق میکنه، موضع نداره، بی هدفه، بذارید کنار. و سوم، شاعر غیر عامل، یقولون ما لا یفعلون، حرف میزنه اما عمل نمیکنه. تا دلت بخواد قصیده در سخاوت میخونه اما یک قرون پول به کسی نمیده. تا دلت بخواد قصیده درباره کمک به مظلوم میخونه اما خودش پاشو جبهه نمیذاره. شاعری که طرفداران فاسد دارد، بی هدف است، بی عمل است، بذارید کنار. خب کدوم شاعر رو دنبالش بریم؟ دعبلها، فرزدقها، چه تشویقهای ائمه از اونا کردن. اون کدام شاعره؟ شاعری که چهار تا ویژگی داره. الا الذین آمنوا، باور داره به حرفایی که میزنه، و عمل الصالحات، پشت تریبون با بیرون فرق نمیکنه، عمل کردش، خصوصیش با اونی که میگه یکیه، اگه بیرونم میبینیش اهل نمازه، اهل عبادته. و ذکر الله کثیرا، از شعرش یاد خدا بلند میشه. و از همه مهمتر، وانتصروا من بعد ما ظلموا. مشاهده بفرمایید اینجام کلمه انتصار اومده، اونجا اومده بود ینتصرون، اینجا اومده ون، یعنی ظلم رو نمیپذیره. اگر جایی ظلم شد فریاد میزنه، حرف میزنه، نمیگذاره با او مظلوم در جامعه واقع بشه. ولذا شما عزیزان میدونید داد زدن در عیوب مردم خوب نیست. بنده بیام اینجا الان پشت این تریبون داد بزنم آی فلانی فلان کارو کرده، یا تو کوچه و خیابون، اما خدا میگه یه جا اشکال نداره داد بزن. لا یحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم. اگه مظلومی راهکار پیدا نکرد، نه آقا، یه وقت راهکار تعریف میشه هر اداره ای، هر نهادی، اگر پیدا نکرد باید بلند شه. خب این مردم مظلوم فلسطین مصداق این آیه دارن، آیات دارن، از خودشون دفاع میکنن، فریاد میزنن، چون خداوند تبارک و تعالی یک میفرماید تحمل ظلم جرمه. بگه عیبی نداره دیگه، حالا خاک ما رو گرفتن که گرفتن، حالا هر روز یکی رو میکشن از اون، نمیشه. مظلوم از خود باید دفاع کنه، این یک. دو، غیر مظلوم، مردم دیگه، آقا به فلسطین ظلم شده، ما اینجا زندگی میکنیم، طرف تو اروپا زندگی میکنه. نکته دوم اینه که مردم موظفن از مظلوم دفاع کنن. اون اولی مال خود مظلوم بود، دومی مال بقیه است. رسول خدا فرمود اگر کسی از مظلوم دفاع کنه، کان معی فی الجنه مصاحبا، تو بهش اینطوری با منه. فرمود من یعین و مظلومن، اگر کسی مظلومی رو یاری کنه، ثوابش از یک ماه اعتکاف در مسجد الحرام بالاتره. بله، ببینید فوراً هم بحث رو نبرید تو مسائل کلان، نه، شما نشستی دارن پشت سر یه آقای غیبت میکنن، خودش هم نیست، مظلوم واقع شده، شما میدونی دروغه. من رد عن ارض اخی، کسی توی جلسه ای از آبروی مؤمنی دفاع کنه، آقایون این آقا رو من میشناسم، این حرف رو نزنید، اگر سکوت نکنه و دفاع کنه، کان لهو حجابا من النار، کان لهو حجاب من النار، حجاب از جهنمه. امیرالمومنین تو کوچه های کوفه دید یه خانمی اومده آقا به من ظلم شده. مسئله کلان کشوری نیست، دعوای زن و شوهره. آقا حرکت کردن، آمدن در خانهشون، فخرج شابون، یه جوانی در رو باز کرد. آقا دیدن این مرد به زنش ظلم کرده، ظهر گرمای کوفه او رو از خانه بیرون کرده. امیر المومنین تذکر دادن، اتق الله یا عبدالله، از خدا بترس، نصیحتش کردن، رفت خانه. دیدن تو کوچه های کوفه یک خانومی کنیز گریه میکنه. چی شده؟ خودم نمیتونه بی تفاوت باشه. ببینید کار رو نبرید رو مسائل کلان، نه، یه خانومی تو فامیل شما، یه بچه‌ای، یه مغازه‌داری به یه کسی ظلم کرده، پول زیادی گرفته، شما نمیتونید. امروز این بی تفاوتیه تو کشور خطرناکه. ما موظفیم اگر کسی مظلوم واقع میشه دفاع کنیم ازش در حد توانمون. حضرت همون چرا گریه میکنی؟ گفت آقا خرما خریدم جنسش خوب نبوده، بردم منزل، اربابم نپذیرفته، گفته برو پس بده. آمدم حالا صاحب مغازه پس نمیگیر. امیرالمومنین دنبالش راه افتاد، اومد در مغازه و اونم برخورد خوبی نکرد اون کاسب، ولی آقا ایستاد، این خرما رو پس داد، پولشو به این. خب این فرهنگ دین ماست که نکته دوم، دفاع از مظلوم لازمه. من سریع اینا رو رد میشم چون میخوام بیام تو زندگی زهرا. نکته سوم این است که به هیچ وجه انسان نباید طرف ظالم باشه. آقا حالا از مظلوم شما دفاع نکردی، باشه، اما اگر ظهیر ظالم شدی، پشتوانه ظالم شدی، این گناه به حدی زشته، به حدی بده که به قول رسول خدا در یه روایت عجیبی دیدم، فرمودن خدا تو قرآن هیچ کجا خودش حمد خودشو نگفته. مثلا خدا بعد از یه کاری، ما تو قرآن الحمدلله داریم ها، اما بعد از یه کاری خدا بگه شکر، خدا بگه شکر. فرمود الله تعالی حمد نفسه، در این آیه شریفه خدا به خودش حمد گفته. الان میخونم براتون چطور وقتی انسانو خلق کرد گفت تبارک الله به خودش، فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. ببینید خدا میگه وقتی ظالم نابود میشه الحمدلله، یعنی بر نابودی ظلم خدا شکر کرده. نمیتوانه انسان حامی ظالم باشه ولو به نیتش، ولو در انگیزش. تو روایات داریم شما قلم یک ظالم رو تیز کنی، گفت آقا اینو بگی برا من مثلا نوک این قلم رو تیز کن، شما کاری نکردی، اون میخواد حکم بنویسه. یا دواتش تمام شده، میگه بیا آقا این دوات خودکارش، الان قدیم دوات استفاده میکرد، بیا خودکار بهش بدی. حتی بالاتر، صفوان خدمت امام کاظم آمد. آقا میدونید که صفوان شتر داشت، کرایه میداد به افراد، هارون الرشید هم از او شتر کرایه میکرد برای مکه. آقا فهمیدن این کار درست نیست، گفت آقا من که تو راه ظلم نمیدم، تو راه حج دارم میدم. فرمود میدانی دلت میخواد هارون سالم برگرده پولتو بده؟ گفت بله، خب طبیعتا دوست دارم بیاد بدهی منو بده. فرمود همینقدر که دوست داری زنده بمانه کمک به ظلمه. لذا او رفت شتراشو فروخت که اعانه بر ظلم نباشه. اینم نکته مهمی است برادران عزیز، خواهران گرامی. من این آیه رو بخونم برای شما، حالا حتما بخوانم توجه به اون نکتهش خواهید داشت. شما روزی چند بار تو نماز میگید خدایا ما رو به صراط مستقیم، صراط انعمت علیهم هدایت کن؟ روزی 10 بار حداقل واجبه، من نماز مستحبی رو کار ندارم. صراط الذین انعمت علیهم، ما 3 دست آدم داریم، یا در صراط الذین انعمت علیهم ان، یا ضالینن، یا مغضوب علیهم، دیگه غیر از این نیست. اگر کسی در صراط الذین انعمت علیهم نبود، یا مغضوب علیهم یا ضالین. حالا دقت کنید من یه معادله برای شما عرض کنم اینجا. قرآن کریم می‌فرماید حضرت موسی که حالا این افرادی که امروز به نام یهود که درست نیست، اینها یه حزب سیاسی هن، ربطی به مذهب یهود نداره. ببینن این پیغمبر یهود حضرت موسی است. من بخونم براتون آیش. میفرماید رب بما انعمت علیه، پس حضرت موسی تو صراط الذین انعمت علیهمه، چون خودش داره میگه صراط الذین انعمت علیهم. قرآن میفرماید حضرت موسی میگفت رب بما انعمت علیه، حالا که تو منو جزو انعمت علیهم قرار دادی، فلن اکون ظهیرا للمجرمین، کسی که تو صراط انعمت علیهمه پشت مجرم قرار نمیگیره، دفاع از ظالم نمیکنه. اگر یه افرادی اومدن آقا قیمت مثلا نفت رو آوردن پایین برای اینکه کمک بشه به اسرائیل، قاصد کمک بشه به امریکایی، این میشه ظهیر مجرمین. اگر آمدن یه قطعنامه‌ای رو تصویب کردن، وتو کردن که از مظلوم دفاع نشه، این میشه ظهیر مجرمین. امروز کشورهای دنیا خیلیاشون ظهیر مجرمن. قرآن میفرماید حضرت موسی شعارش این بود، خدایا منو ظهیر، ظهیر یعنی پشت، پشتوانه مجرم قرار نده. اینم نکته سوم برادران عزیز. یه بار دیگه مرور میکنم، مظلوم باید انتصار کنه. آیه قرآن والذین، قرآن والذین اذا اصابهم البغی هم ينتصرون. دو، مردم از مظلوم باید دفاع کنند. سه، هر گونه پشتیبانی از ظالم، ولو به حرف ولو به سکوت، گناه. و خدا کسی رو که از ظالم حمایت کنه از مسیر انعمت علیهم خارج میکنه، میره تو مغضوبون علیهم و ظالمین. این کلیت بحث من. حالا بیاید تو زندگی حضرت زهرا سلام الله علیها. امیر المومنین مظلومه. چه مظلومیتی بالاتر از این؟ یه حق مسلمی که تاریخ ثابت کرده، هم تو یوم الانذار هم تو قدیر، بارها پیغمبر جانشینی امیر المومنین بعد خودش تأکید کرد. خود امیر المومنین فرمود لقد ظلمت عدد المدر والوبر والمطر، فدای مظلومیتت بشم. فرمود به عدد ریگهای بیابان و به عدد کرک بدن حیوانات و به عدد دانه های باران به من علی ظلم شده. دیگه از این بالاتر. فرمود روزی که پیغمبر رفت ظلم من آغاز شد. ما زلت مظلومن منذ قبض الله نبیه. پس در این که علی مظلومه شک نیست. بله حقش غصب شده. من یه روایتی دیدم اتفاقا تو مصادر اهل سنت هم دیدم، به نظرم سنن ترمذی دیدم، که امیر المومنین فرمود اولین مظلومی که روز قیامت پیش خدا بلند میشه و اعلام مظلومیت میکنه من علی هستم. با اینکه شما میدونید تو تاریخ مظلوم زیاد بوده، حابیل مظلوم واقع شده، یوسف مظلوم واقع شده، خیلی تو تاریخ مظلوم، انبیای الهی مظلوم. فرمود من اول کسیم، عرض کردم روایت تو مصادر عامه است، که روز قیامت به دفاع از به اقامه حق خودم اونجا بلند میشم و اعلام خصومت میکنم. پس امیر المومنین مظلوم عالم. تو زیارتنامش هم داریم السلام علیک یا ولی الله انت اول مظلوم. حالا صدیقه طاهره چجوری از حضرت امیر دفاع کرد؟ آقایان، خواهران، جوانان، بینندگان عزیز، ما میخواییم از حضرت زهرا الگو بگیریم. مگه الان نگفتم فراجنسیتی است؟ زن و مرد نداره، زن و مرد به جسم، روح که حقیقت انسانه مذکر و مؤنث نداره. مگه عرض نکردم فرازمانی و فرامکانی است؟ آقا ما برای چی این فاطمیه دور هم جمع میشه؟ نمیخواییم فقط گریه کنیم که، میخواییم زندگی حضرت زهرا رو تو جامعه امروز پیاده کنیم. بسمه تعالی، حضرت زهرا مدافع مظلوم بوده. حضرت داشت نماز میخوند امیر المومنین، یک کسی به عبازر گفت ایشون کیه؟ گفت هو المظلوم المزتهد حقه، این کلام عباذر. گفت این آقا مظلومیه که حقش خوردن. خب این مظلوم در بخش اول که خودش باید دفاع کنه که کرده در صحبتاش در کلماتش، اما در بخش دوم که دفاع از این مظلومه، حضرت زهرا جلودار این دفاعه. ما میخوام این جلوداری رو امروز برای شما عرض کنیم شب و درسم بگیریم برای جامعه امروز چجوری میتونیم از مظلوم دفاع کنیم. یک، پرسشگری. اولین وظیفه جامعه اینه وقتی به کسی ظلم میشه بپرسه آخه چرا ما خونه مردم رو خراب میکنی؟ چرا بچه ها رو میکشید؟ چرا بیمارستان آتش میزنید؟ چرا؟ یه چرا؟ زهرای مرضیه اولین سوالش که خوب این جمله تابلو بشه تو فاطمیه، فرمود ملذی نقمو من ابل حسن. تاریخ به این سوال زهرا جواب بده، چرا علی رو کنار گذاشتید؟ چرا کنار گذاشتید؟ یک، پیغمبر نفرموده بود تو مبانی مشکل داشتید. ممکنه کسی بگه به خاطر اینکه اصلا نصب نشده بود که ما کنارش بذاریم. کی گفته ایشون نصب شده بود جای پیغمبر؟ واقعا اینطوره؟ پس قدیر چیه؟ پس یوم الانذار چیه؟ پس این همه پیغمبر علی وصی خلیفتی پر تو مصادر، علامه امینی کتاب نوشت سوال جواب بده که امیرالمؤمنین مبانی انتخابش محکمه. زهرای مرضیه به محمود ابن لبیت فرمود، روایت تو کفایت الاثر کتاب هزار سال پیش، فرمود محمود ابن لبیت آیا پدرم بعد از قدیر برای کسی عذری باقی گذاشت؟ من این سوالو جواب میدم، با شما میریم جلو. من لذی نقمون، پرسشگری، چرا علی رو کنار زدید؟ یک، دلیلی بر امامتش نداشتیم، کنار نذاشتیم، اصلا انتخاب نشده بود. این حرف منطقیه؟ بیاد بشینیم گفتگو کنیم، قدیر رو ببینیم، جاهای دیگر رو ببینیم. ادله امامت امیرالمومنین رو 30 سال نوشت علامه امینی، القدیر شد. میر حامد حسین نشست ابقات الانوار نوشت. دو، علی جوانه. آیا جوان بودن ملاک؟ تالوت جوان نبود انتخاب شد برای مبارزه با جالوت؟ تو خود این خلفای بنی عباس، بنی امیه، ببخشید تشبیه میکنم، خیلی عذر میخوام، خیلی هاشون جوانن. یزید چند سالش بوده؟ درسته، حالا او حاکم ظالم ستمگره، اگر این پسیرش یک مسئولیت علتش جوانیه، خب بیاید ببینید شما تو این سلسله خلفای بنی امیه و بنی عباس که قاسم خلافت بودن بسیارشون جوانن. نه، علی سختگیره. آیا این دلیله؟ به چه دلیل؟ مگه شما دیدید کار ایشونو؟ مگه اومده جامعه رو دست خودش گرفته؟ اصلا اجازه دادید بپذیره؟ ملذی، آقایون، مردم در جامعه از ظالم باید پرسشگری داشته باشن. در مظلوم انا تعفکون، کجا میرید؟ این جمعیتی که امروز در اروپا بیرون ریخته، در کشورهای اسلامی بیرون ریخته که شما میبینید میلیونی میان توی خیابونا، اینا همینه. این خیلی مؤثره، این دفاع از مظلومه، این پرسشگریه که چرا شما با یک مجموعه نظامی درگیرید ولی یک مجموعه بیمارستانی رو بمباران میکنید، یک مجموعه غیر نظامی رو میکشید، کودک رو به شهادت میرسونید، طفل رو قطعه قطعه میکنید، ده ها خانواده رو از ثبت احوال فلسطین پاک کردید، همشون شهید شدن. و کسی باید اون رو جواب بده، پرسشگر. آقا جواب نمیده که. چرا جواب نمیده؟ بله، حضرت زهرا هم موفق نشد جا به جا کنه کار رو، اما امروز جوان ما وقتی میخواد اعتقاداتش رو بپذیره، وقتی میبینه حضرت زهرا پرسشگری کرد، جلو این پرسشه وای میسته، باورهاش رو تقویت میکنه. لذا فاطمیه بحث اعتقادیه، بحث تاریخی نیست، فاطمیه بحث باوره. این خیلی نکته مهم و دقیقی است عزیزان، توجه دارید. پرسشگری این گام اول حضرت زهراست. دوم، پرسشگری کافی نیست، تبیین. سوال کردم، حالا تبیین میکنم، چرا علی رو کنار گذاشتید؟ به خاطر اینکه او محکم بود، از مرگ نمی ترسید، اهل تبعیض نبود. اینا همه تو خطبه های حضرت زهرا آمده، میدونید این خطبه ها سندهای محکمی داره. مکدودن فی ذات الله، تمام وجودش خالص در خدا بود. تبیین باید کرد این کاری که شما انجام دادید عبور از یک در واقع برتر. افمن یهدی الالحق، کسی که هدایت شده میتونه جامعه رو هدایت کنه، یا کسی که هدایت نشده. پس پرسشگری کافی نیست، تبیینم باید کرد، بیانم باید کرد. سخنرانان، اهل منبر، صدا و سیما، رسانه باید برای مردم ابعاد مظلومیت مردم فلسطین رو توضیح بدن. آقا این از کجا شروع شده؟ چه این کشور غصب شده؟ به چه دلیلی مردم امروز طوفان الاقصا به پا می کنند؟ این کتابی که از فرمایشات رهبر عظیم و شأنمون منتشر شده به نام فلسطین، که بسیار کتاب خوبی است، در 8 فصل، خب اینها از خطبه های نماز جمعه معظم الله که من دیدم یه جایی که اون خبیث نتانیاهوی ملعون که خدا انشاءالله زوالش رو بیاره، این کتاب رو در سازمان ملل دست گرفت و گفت این نقشه راه نابودی اسرائیله. این کتاب رو دست گرفت، گفت این نقشه نابودی اسرائیله. این کتاب خیلی وقتی چاپ شده، در 8 فصل، ریشه ها، عوامل، راهکار. جوان ها اینا رو مطالعه کنید. امروز جای ظالم و مظلوم رو دارن عوض میکنن، این خیلی بده. قرآن میفرماید مظلوم بهش سبیلی نیست، انما السبیل علی الذین یظلمون. ظالم باید جواب بده. این حرکت دوم حضرت زهرا. خب کافیه؟ نه. سوم، حرکت. پرسشگری 1، تبیین 2، حرکت. یه بانوی 40 شب سوار مرکب بشه به همراه اول مظلوم عالم امیرالمومنین بیاد در خانه مردان مهاجر و انصار، بابا اثر نداره که، اینا که نمیان. اینا تو تاریخ ثبت میشه. کیلومترها از مدینه بیاد بیرون، بره احد بشینه سر قبر حمزه گریه کنه. خب آدم که عزادار تو خونش میشینه گریه میکنه، نه، اونجا رفت و آمده، مردم بیان ببینن برای چی داره اشک میریزه. حرکت شبانه، بلند شه با اون حالش بیاد مسجد در جمع کسایی که تو مسجدن، البته با حجاب کامل، هم خمار، هم جلباب، لباس بلند، هم میان محرم خانم ها، هم پرده افتاده، اما فریاد بزنه و اون خطبه قرار رو ایراد کنه. پس پرسشگری و تبیین کافی نیست، حرکت هم میخواد. انسان باید میتونه کانال تشکیل بده برای این موضوع، افشاگری کنه. اگر ازشون میاد، کشورهای دنیا کمک نظامی کنن، به میزانی که ازشون میاد کمک به مردم مظلوم بکنن. ما اینا رو از حضرت زهرا برای امروز درس میگیریم. فاطمیه یعنی همین. فاطمیه یعنی رمز دفاع از مظلوم. فاطمیه یعنی نماد مبارزه با ظالم. فاطمیه یعنی رمز دفاع از حق. و چهارم، هزینه. پرسش میکنی، تبیین دارد، حرکت دارد، هزینه هم دارد. هزینه چیه؟ خب فرزندش در این میان شهید میشه، خودش در این میان ضربه میبینه، آزار میبینه، سختی میبینه، سختی هایی که تو کتاب های متعدد تاریخی ما نقل شده و بدون تردید این سختی ها منجر به مرگ اون حضرت شده، گرچه در بستر از دنیا رفته. ما جانباز داریم 20 سال پیش تو جبهه، الان شهید میشه، میگن آقا این ضربات اون موقع، سختی ها و شیمیایی های اون موقع. شهادت صدیقه طاهره که امام کاظم فرمود مادر ما صدیقتون شهیده، این به همین دلیله. بله ایشون تو بستر بوده امشب فردا شب، اما یک مسیری طی شده که منجر به این شده، یه مسیری طی شده که در واقع منجر شده که حالا تو روایات ما از ائمه علیهم السلام آمده. خب این گام‌های 4 گانه میشه دفاع از مظلوم. و نکته 5، اظهار تبری. اظهار تبری فراگیر وقتی حضرت زهرا میفرماید لا تعلم قبری احدا، احدی از قبر من با خبر نشه، وقتی میفرماید در نماز بر من، در دفن من همه این اعمال شبانه صورت بگیره، این یک وصیتی است که در واقع در راستای دفاع از مظلوم صورت گرفته. این همه حرف من بود امشب تو این جلسه نورانی، خیلی هم وقت شما رو نمیگیرم. اون بزرگوار الگوست در همه جنبه ها. بله من میتونستم اینجا بحث خانوادگی، محبت به همسر، مهربانی، کار توی خانه، بله اینا خب ممکنه تو خیلی جامعه ها و خانواده های دیگه هم پیدا بشه. حضرت فضائل بیشماری دارد، عبادتش، نمازش، قرآنش، اما این بعد اجتماعی دفاع از مظلوم که امروز در جامعه ما بهش نیاز داریم، به نظر من مهمترین بخشی است که تو زندگی آن بانوی بزرگوار برجسته باید بشه. هم خواستگاه قرآنی داره، هم خواستگاه روایی داره، و ائمه بزرگوار ما همه اینطور بودن. اینو به شما عرض کنم، چون همه‌شون پیرو امیرالمؤمنینی هستند که فرمود کونا للظالم خصما وللمظلوم اونا. من از شما سوال میکنم، این اون مظلوم بودن که بالاترین مصداقش وجود مقدس زهرای مرضیه است، چون تو تاریخ مظلومیت زیاد واقع شده، مثلا تو احد یه مظلومیتی واقع شده، یا مثلا به فلان شخصی، اما این قصه قدیر ظلم بزرگی است، حق بزرگی ضایع شده. مسئله ساده ای نیست. بسیاری از حوادث بعد، بله ابی عبدالله هم مظلومه، چرا روایت و ترمذی میگه روز قیامت علی اول کسی است که اعلام مظلومیت میکنه؟ اول و تعبیر داره، اول کسی است که عند الرحمن اعلام میکنه من اومدم حقمو بگیرم، یا اعلام مظلومیت میکنه. خب امام حسین که مظلومه. بله مظلومیت های بعدی، اگر موسی بن جعفری در زندان مظلوم واقع میشه، اگر امام رضای اونطور مسموم میشه، اگر کربلا، اینا همه ناشی از یک ظلم بزرگی است که از آغاز صورت گرفته و زهرای مرضیه مدافع مظلوم در این جریانه. و امروز هم این بحث، یه بحث عرض کردم، تاریخی نیست، کاملا اعتقادی است، یک بحث الگو دهی است، یک بحث اسوه پذیری است. ان شاء الله خدا به همه ما عنایت کنه در راه دفاع از مظلوم گام برداریم، و خدا ان شاء الله ظالمان و ستمگران اینو بدانید. آقا ببینید این آیه آخر سوره شعرا است که امام حسین هم سر بریدش تو مجلس یزید این آیه رو خوند، شک نکنید. و سیعلم الذین ظلموا ایام منقلب ینقلب. بله ما مگه کربلا بودیم شاید صدامون در میومد، ای خدا حسین رو شهادت رسوندن، شش ماهش رو کشتن، زن و بچه‌ش رو اسیر. آقا صبر کن، صبر کن، امروز ببین حسین پیروز این میدانه. عجله نکنید، تردید نکنید، بازنده این میدان دولت قاسم صهیونیسته. تردید نکنید، این وعده الهی. و سیعلم الذین ظلموا، و اون آیه قطع دابر القوم الذین ظلموا وعده الهی است. ما بالاخره مسلمانیم، معتقدیم، اینا کلام قرآن ماست. و زهرای مرضیه، بله اون روزی که ایشون به دفاع از مظلوم بلند شد شاید کسی نبود، اما امروز شما این علمها و پرچمها و کتلها و نامهایی که در عالم به نام صدیقه طاهره میبینید، نتیجه همون دفاع و نتیجه همون هزینه کردن. ولی خب این شمع مدافع، این وجود مدافع امیر المؤمنین دیگه این شبها یواش یواش به افول رفت و خاموش شد. السلام علیک یا فاطمه الزهرا. امیر المؤمنین هم من یه روایت دیدم خیلی عجیب، که تا فاطمه زنده بود علی میان مردم یه وجهی داشت، یه اعتباری داشت، اما بعد از فاطمه سلام الله علیها این وجه و اعتبار کاهش پیدا کرد. امیر المؤمنین تا فاطمه زنده بود خودش فرمود نگاه به او میکنم آرام میشم. وقتی هم خبر شهادت بهش دادن اولین حرفی که زد این بود دیگه با کی حرف بزنم، با کی سخن بگویم. دو سه جور نقل کردن خبر شدن امیر المؤمنین رو از شهادت حضرت زهرا، منافاتی هم نداره، بعضیاش مال روزه، بعضیاش مال شبه. فتال نیشابوری و دیگران اووردن در کتابهاشون. من یکی از اون گزارش ها رو عرض میکنم که دارد، ظهری بود امیر المومنین از مسجد می آمدن، چند تا از خانوم ها رو دیدن که از خانه دارن میان بیرون، اما چهرهشون نگرانه، گریانه. فرمودن مالی اراکن متغیرات الوجوه، چرا شما رو گریان میبینم؟ گفتن علی جان یا ابل حسن، ادرک ابنت امک، برو فاطمه تو دریاب، اگه دیر برسی ممکنه جان بده. آقا فجاء مسرعا، با سرعت آمد، دید فاطمه چشماش بسته اما حرکت داره، یمینن و شمالا، گاهی به این سمت گاهی به اون سمت. فاخذ الامامه من رأسه، امامه رو از سر رو زمین انداخت و جلسه این در رأسه ها، نشست کنارش، هی صدای زد فاطمه جان من علیم، فاطمه جان من علیم. چند باری که صدا زد فتحت عینیها، چشماشو باز کرد و نظرت الی وجهه، یه نگاهی به صورت امیر المومنین کرد و بکا و بکت، هر دو شروع کردن گریه کردن. یه عبارتی امروز دیدم خیلی متأثر شدم، تو منابع آمده، امیر المومنین فرمودن فاطمه جان ان الله یعافی که و یبقی که، خوب میشی، اینطور نمیمانی، پا میشی عزیزم، تو بهتر میشی، ان الله یبقی که و یعافی که. گفت علی جان انی اجد الموت، نه من دیگه از این بستر بلند نمیشم. از کجای نرفو میزنی؟ آثار مرگ در تو نیست. علی جان پدرم رو خواب دیدم، فرموده امشب مهمان منی، اللیلت و اندی، امشب مهمان منی. یا رسول الله چه صحنه سختی بود. یه عبارت دیگری رو امروز دیدم، کمتر دیدم این روزه خوانده بشه. میدونید ایشون 4 بچه داشته، کوچکترینشون ام کلثومه. در نقل دیدم فاطمه آخرین لحظه‌ای که میخواست جان بده، این دختر 4 رو تو آغوش گرفت. فزمت الیها ام کلثوم. بعد فرمود علی جان اذا بلغت، وقتی این بچه بزرگ شد این اساس خونه مال او باشه. 4 اینایی که بچه کوچیک دارید میدونید من چی از حضرت سفارش ام کلثوم و ویژه به امیر المومنین علیه السلام کرد. امیر المومنین سر فاطمه رو به سینه گرفت، اشک ریختن. یا ابل حسن اجرک الله، ساعد الله قلبک یا ابل حسن. آقا جون آمدی خانه، زهرای جوانتو چند بار صدا زدی، بالاخره چشم باز کردی، چند جمله باد حرف زد، اما میدانی کربلا هرچی ابی عبدالله علی اکبر رو صدا زد جواب نداد. هی گفت عزیزم، پسرم، ولدی، بابای من، هرچی صدا زد جواب نداد، لذا خم شد، صورت رو صورت علی گذاشت و زخده و علا خده. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. خدایا به آبروی زهرای مرضیه در ظهور فرزندش حجت ابن الحسن تعجیل بفرما. خدایا باران رحمتت رو بر این مردم نازل بگردان. صلوات علیه.